لزوم تنظیم روابط بلند مدت و راهبردی با شرکای تجاری. دبیرکل اتاق بازرگانی تهران: تنظیم روابط تجاری با کشورها باید بلند مدت باشد تا بتوان از منافع و مزایای این روابط استفاده کرد. بهمن عشقی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه افزود: همچنین روابط تجاری با کشورهای هدف به ویژه همسایگانی مانند ترکیه باید راهبردی باشد و فعالان اقتصادی ما باید از ظرفیت بازارهای کشورهای هدف تجاری به نفع تولید و اشتغال کشور استفاده کنند. وی با تأکید بر رفع موانع موجود به عنوان عاملی برای ارتقای حجم روابط با کشورهایی چون ترکیه گفت: یکی از مشکلات کلیدی بازرگانان ایرانی آن است که قادر به افتتاح حساب در بانک‌های ترکیه نیستند. چنانچه این مسئله برطرف شود، اثر بسیاری بر توسعه فعالیت‌ها در ارتباط با این کشور خواهد گذاشت. آقای عشقی در ادامه افزود: چنانچه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه بتواند به ایجاد منطقه مرزی مشترک برای تبادل کالا کمک کند، گام بزرگی در جهت توسعه روابط و توسعه صادرات ایران برداشته است. در انتهای این نشست، تفاهم نامه همکاری میان اتاق تهران و اتاق مشترک ایران و ترکیه امضا شد. دوستان ارجمند، به آگاهی شما می رسانم زمان پخش اذان ظهر ساعت 12:38 است. دوباره تکرار می کنم، 12:08 زمان اذان ظهر هست. و اما در این دقیقه دعوت می کنم بشنوید همین حالا فرصت نیلگون رو.
از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر،
وزیر کیش بزرگترین سایت پرورش ماهی
در غرب آسیا باز در کرده. اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون. پنجشنبه دیگر از راه رسید و با برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما هستیم. من بابک مینایی، حضور شما شنونده ارجمند در برنامه فرصت نیلگون رو خوش آمد میگم. همراه هستیم با تهیه کننده اسماعیل علیپناه و صدا بردار سید حسین اولیاوش. امیدوارم برنامه مفید تقدیمتون بشه تا حوالی ساعت 11:30. شماره تلفن سررقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. بعد از شنیدن این برنامه میتونید دیدگاه خودتون درباره برنامه رو به روابط عمومی صدا و سیما اعلام بکنید. همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 حتما در ارتباط با موضوع برنامه که تا دقایق دیگر خدمتتون اعلام خواهم کرد با ما مشارکت بکنید و همراه باشید. برنامه خودتونه. برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو میتونید با مراجعه به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد دریافت بکنید. وقتی که به وبسایت رادیو اقتصاد مراجعه کردید، فرصت نیلگون رو جستجو بکنید. همه برنامه‌های گذشته در قالب فایل‌های صوتی حدوداً 25 دقیقه 30 دقیقه‌ای قابل دسترسی است. و اما موضوعی که برای این برنامه انتخاب شده، با شما این و خواهیم گفت از کشتی سازی و رابطه اون در توسعه صنایع جانبی. چند برنامه ای هست که به راه های توسعه در استانهای ساحلی می پردازیم، با تمرکز داشتن به کشتی سازی و توسعه بنادر. مسیر توسعه استانهای ساحلی ایران رو با نگاهی به اقتصاد دریا محور بررسی می کنیم. گفتیم در برنامه های گذشته از شاخصه های تولید در حوزه کشتی سازی، گفتیم از پتانسیل کشتی سازی در حوزه اشتغال پایدار و همینطور گفتیم از ارزاوری خدمات به کشتی های منطقه. اما در این برنامه باز هم یادآوری میکنم که میخواییم صحبت بکنیم با حضور دو میهمان و کارشناسی که در استودیو برنامه فرصت نیلگون حضور دارن، از کشتی سازی و رابطه اون در توسعه صنایع جانبی. سلام میگم به شما جناب آقای مهندس حسن رضا سفری، عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران و مدیر عامل محترم مؤسسه ردبندی ایرانیان، که قبول کردید و تشریف آوردید به استودیو برنامه فرصت نیلگون. درود بر شما.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم شما دارم.
متشکرم از حضورتون و سلام و درود میگم به شما جناب آقای مهندس پیمان مسعودزاده، کارشناس ارشد دریایی و عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، که قبول زحمت کردیم و در برنامه فرصت نیلگون این هفته و این جلسه حضور دارید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بینایی، همینطور تشکر میکنم از جناب علی پناه به عنوان تهیه کننده که این فرصت رو در اختیار ما گذاشت و عرض ادب و احترام دارم خدمت ملت عزیز و شریف ایران.
درود بر شما. وجود بیش از 2000 کیلومتر ساحل در خلیج فارس و موقعیت ممتاز و استراتژیک ایران در طراحی و ساخت شناورها بدون تردید به بهسازی و توسعه صنعت نوپای کشتی سازی کشورمون کمک خواهد کرد تا بتونیم جوابگوی نیاز خطوط کشتیرانی و حضور مؤثر در عرصه دریاها و سهم شدن در تجارت جهانی باشیم. با این مقدمه کلام رو پی میگیریم با جناب آقای مهندس سفری و خواهیم شنید از کشتی سازی و رابطه اون در توسعه صنایع جانبی.
خدمت شما عرض کنم که اول، من صنعت کشتی سازی به عنوان یه صنعت نوپا نیست در کشور ما. از دیرباز، از قدیم الایام در واقع در ایران صنعت کشتی سازی رونق داشته.
بله همینطوره.
ولی من اگر
مدرن و کلاسیکش رو عرض کردم، اون چیزی که به صورت آکادمیک در دانشگاه‌هامون و شاید حتی شرکت‌های دانش بنیان در یک دهه اخیر ورود کردند رو اشاره داشتم، وگرنه که اصلا ثبت جهانی هم فکر کنم تو این سال‌های اخیر شده.
بله، به هر حال من خدمتتون عرض کنم که صنعتی که در واقع بگیم نو شناسایی شده و در واقع وجود داره، من برگردیم به اصل در واقع موضوع صنعت کشتی سازی.
بله.
من سعی میکنم که در واقع خدمات و صنایع و تکنولوژی هایی که در ساخت یک کشتی به کار گرفته میشه رو
طبقه بندی بکنم.
بله، طبقه بندی و اصطلاحی که در خود بحث کشتی سازی وجود داره جانمایی بکنم. که در واقع عزیزان شنوندمون بتونن یک تصور جامعی در واقع از این حوزه داشته باشن و انشالله ترغیب بشن که تو این حوزه هم سرمایه گذاری بکنن، هم دولت مردم نمون انشالله به اهمیت اون پی ببرن. از لحظه طراحی که بخوایم شروع بکنیم، خدمات فنی و مهندسی با ارزش افزوده بالایی به خاطر اینی که هر کشتی یک پروژه است و پروژه سفارشی هست، خدمات مهندسی با در واقع ارزش افزوده بالایی باید در این حوزه ارائه بشه، از در واقع تدوین استانداردهای همتراز با استانداردهای بین المللی، به خاطر اینکه کشتی ها باید سفرهای بین المللی برن، استانداردهای بین المللی باید در ساخت و طراحی اونها رعایت بشه، بنابراین کشتی که بدون استاندارد ساخته بشه و تدوین خود اون استاندارد همتراز و همپایه استانداردهای بین المللی جز خدمات ارزش افزوده بالایی هست و خود خدمات طراحی و نرم افزارهایی که در حوزه طراحی و ساخت به کار گرفته میشن و بعد از در واقع مرحله طراحی وارد تجهیزات و مواد مصرفی در ساخت کشتی باید وارد بشیم. من خدمتتون عرض کنم که در خود بحث بدنه یک کشتی مقیاس مصرف آهن آلات بعضن چند صد تن و یا چند هزار تن هست. این نشون میده که در واقع چقدر حجم مصرف میتونه و چقدر صنایع جانبی رو میتونه فعال بکنه، و یا در بعد ماشینالات مکانیکی مختلفی که در واقع در کشتی سازی به کار گرفته میشن، مواد خاصی که در واقع در ساخت کشتی به کار گرفته میشن، انواع تجهیزات ارتباطی و رادیویی، ناوبری، آتش نشانی، پمپ‌های مختلف. من فقط برای اینی که در واقع مقیاس در واقع و حجم اینها به دستمون بیاد، مصرف مثلا کابل در ساخت یک کشتی، کشتی های بزرگ بعضا مقیاسش کیلومتری هست دیگه، مقیاسش متری نیست، یا لوله کشی ها و سایه، بعضی در واقع از این مصارف در ساخت کشتی های بزرگ که به کار گرفته میشه، اینها بعضا کیلومتری، تونی، چند صد تونی و یا بعضا چند هزار تونی هستن.
طبیعی هست دیگه، اشاره داشتین در برنامه گذشته که شاید چندین سال ساخته یک کشتی به درازا بیانجامه و باز هم اشاره داشتن جناب آقای مسعودزاده که شاید این کشتی بیش از نیم قرن بر عرصه دریاها و بر روی آب شناور باشه. پس طبیعی است که چند ده کیلومتر حداقل لوله و کابل و سیم مصرف بشه و
بله. من میخوام برای اینکه این مقیاس ها در واقع دست ما بیاد و بتونیم در واقع یک به صورت ملموس بهش اشاره بکنیم، کشتی ها به ویژه کشتی های بزرگ خودشون یک شهر هستن و خیلی از تجهیزات و امکانات که در واقع روی این کشتی ها به وجود میاد، بعضن ممکنه در واقع با تکنولوژی های بالاتر، به دلیل اینی که در وسط اقیانوس ها باید مسائل ارتباطی و مسائل خودشونو جمع بکنن، داشته باشن. در حوزه ساخت و نصب هم به همین طور و راه اندازی، بنابراین در واقع صنعت کشتی سازی به عنوان یک صنعت و محرک صنایع جنبی بسیار زیادی که بعضن از 150 صنعت اسم میبرن، ازش اسم میبریم و تلقی میشه و میتونه در واقع به اهمیت صنعت کشتی‌سازی از این حیث ما پی ببریم.
بسیار سپاسگزارم. یک فاصله موسیقایی رو بگیریم، باز خواهیم گشت و ادامه برنامه امروز فرصت نیلگون رو با موضوع کشتی‌سازی و رابطه توسعه صنایع جانبی پی خواهیم گرفت.
اقتصاد دریامحور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون، پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
این برنامه تلاش میکنه تا با بررسی چالش ها و شناسایی فرصت ها و بازتاب هر آنچه در حوزه اقتصاد دریاست با مسئولان و کارشناسان به بحث و گفتگو بنشینه. بار دیگر برای شما شنونده عزیزی که همینک امواج رادیوی خودتون رو بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کردید، رادیو اقتصاد رو میشنوید، بگم که برنامه فرصت نیلگون رو شنونده هستید. این برنامه با موضوع کشتی سازی و رابطه توسعه صنایع جانبی و وابسته تقدیمتون میشه. جناب آقای مسعودزاده، با شما پی میگیریم موضوع برنامه امروز رو بررسی که بکنیم توی مسیر نقشه راهبردی ایران در حوزه اقتصاد دریا محور. موقعیت صنعت حمل و نقل دریایی ایران بسیار مؤثر، همینطور در برنامه‌های گذشته از سهم سوخت رسانی کشورمون به جهان گفتیم. آیا این دو حوزه، صنعت حمل و نقل دریایی و سهم سوخت رسانی کشورمون به جهان، خودشون میتونه کافی باشه برای اینکه یک ارتباطی پیدا بکنه تا ما صنایع جانبیمون رو بیش از اون چیزی که الان هست افزون بکنیم و افزایش بدیم؟
بله، قطعا همینطوره. اگر یه نگاهی داشته باشیم به این چند سال گذشته، یعنی چند دهه گذشته، حمل و نقل نفت از خام تبدیل شده به فراورده. الان کشتی‌های پروداکت کریر یا حمل فراورده‌های نفتی سفارش خیلی خوبی دارن. حمل گاز مایع، حالا LPG، LNG و همینطور حمل کاندنسیت یا میعانات گازی آینده حمل و نقل دریایی تو حوزه انرژی هستن و کشتی سازی ها هستن که میتونن این خدمات رو بدن و میتونن کشتی هایی بسازن که ما بتونیم یک ناوگان قدرتمند در این حوزه داشته باشیم. ما اگر در گذشته برای حمل و نقل نفت خام شرکت ملی نفتکش رو تأسیس کردیم که مایه افتخار ملی هست، تو تحریم ها تونست کمکمون کنه، تو جنگ تونست کمک کنه، الان باید واقعا به این فکر باشیم که ما بریم به سمت اینکه کشتی سازی هامون رو تجهیز کنیم برای ساختن شناورهایی که بتونن این فراورده ها رو جابجا کنن. و این تأثیری که میتونه داشتن این ناوگان دریایی و داشتن کشتی سازی هایی که این کشتی ها رو تولید بکنن و بتونن تعمیر و نگهداری بکنن داره، واقعا پوشیده نیست بر هیچ کس و بسیار بسیار حائز اهمیته، هم از لحاظ اقتصادی و سوداوری، هم از لحاظ استراتژیک و کمک به جلوگیری از ضربه زدن تحریم ها به ما.
اگر بخوایم آقای مسعودزاده نگاهی داشته باشیم به اقدامات انجام شده توی این توسعه، رابطه توسعه صنایع جانبی و وابسته، میتونین مواردی رو مصداقی اشاره داشته باشین؟
ببینید، ما بندر اختصاصی داریم در عسلویه برای صادرات فرآورده‌های نفتی.
بله.
تو بعضی پتروشیمی امام و اینها هم هست. یکی این که ما باید بنادرمون رو توسعه بدیم،
تجهیز و توسعه بنادر.
بله. دو این که باید سفارش ساخت بدیم و کشتی سازیامون رو از الان آماده بکنیم برای خدمات نوسازی و خدمات تعمیراتی برای این شناورها. خب برای اینکه یک شناوری بیاد و مجهز بشه برای حمل فراوردهای نفتی، نیاز به استانداردهای خاص داره، نیاز به تجهیزات خاصی داره که روی شناور نصب بشه و این میتونه علاوه بر اینکه کشتی سازیمون رو توسعه میده، صنایع جانبی مرتبط با اون رو هم در زیر مجموعه، چه در بعد تأسیساتی چه در بعد ایمنی، بله، باعث پیشرفت و رشدش بشه.
همونجور که آقای مسعودزاده اشاره داشتن، توسعه حمل و نقل ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی کشورها داره. حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از قدیمی ترین انواع جابجایی کالا، روز به روز جایگاه پررنگتری در الگوی کلان اقتصاد بین الملل و جهانی سازی پیدا کرده. مثالی که جناب آقای سفری بهش اشاره داشتن، 90% وزن کل کالای مراوده تجاری بین قاره‌ای و 40% وزن کل کالای مراوداتی داخل اتحادیه اروپا، یادمون نره که از طریق بنادر صورت میپذیره و بنادر به عنوان یکی از نقاط کلیدی در چرخه تأمین کالا به سایر بخش‌های صنعتی نیز خوراک میرسونه و به همین دلیله که بیش از 5 میلیون اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم توی اتحادیه اروپا توسط بنادر فراهم شده. جناب آقای سفری، با شما پی بگیریم ادامه برنامه فرصت نیلگون رو، مستقیم‌تر به سراغ صنایع جانبی وابسته از طریق توسعه کشتی سازی بپردازیم. می‌خواستین اشاره‌ای داشته باشین به قطع سازی، صنایع همچون فولاد، اون چیزی که به واسطه کشتی سازی ایجاد میشه.
در ارتباط با بحث صنایع جنبی، اگر ما بخوایم فقط به قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره بکنیم، امروز دیزل هایی که خدمتتون عرض کنم روی کشتی ها به کار گرفته میشن، یا بویلر ها و دیگه های بخار، یا بستگی به این داره که نوع سیستم رانش یک شناور به چه شکلی باشد، شافت و پروانه و سایر قطعات و تجهیزات واقعا از قطعات و تجهیزات با ارزش افزوده و تکنولوژی‌های بالاتری برخوردار هستند نسبت به تجهیزات و ماشینالاتی که روی در واقع توی صنایع خدمتون عرض کنم که خشکی استفاده میشه.
بله.
در بعضی از کشتی‌های در واقع بزرگ مقیاس ماشینالاتی که برای در واقع روی کشتی‌ها استفاده میشه، چه خود موتورها و یا بحثای مربوط به دیگهای بخار و در مقیاس نیروگاه‌های زمینی هستند. یعنی همون در واقع اندازه‌هایی رو دارن که بعضن هم بزرگتر که در واقع ما برای تولید نیروی برق و نیروگاه‌های زمینی استفاده می‌کنیم. بنابراین خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با بحث صنعت کشتی سازی ما هم در واقع صنایع جنبی بعضن در واقع مواد، متریال و تجهیزات با تکنولوژی‌های بالاتر و تکنولوژی‌های نوین‌تر که بعضن در واقع تکنولوژی از صنایع دریایی به صنایع در واقع سایر صنایع در واقع تزریق شده و هم در واقع مصرف این قطعات و تجهیزات در مقیاس‌های بسیار بالاتری هست. بنابراین اگر ما بخواهیم که صنعت خودمون رو توسعه بدیم در زمینه‌های مثل پمپ سازی، در زمینه‌های مثل تولید لوله‌های مختلف، کابل سازی و تجهیزات و ادوات مختلف، بایستی در واقع اگر به دنبال مشتری با ارزش افزوده بالاتر و مشتری با در واقع مقیاس‌های بالاتری هستیم، خدمتتون عرض کنم که صنعت کشتی سازیمون رو توسعه بدیم. حتی در بعد کشتی‌های کوچک، موقعی که ما صحبت از در واقع بحث رنگ‌آمیزی ساده یک کشتی رو صحبت می‌کنیم، باز هم خدمتتون عرض کنم از مساحت‌های بزرگ و از مصرف رنگ بسیار در واقع با وزن بالا داریم صحبت میکنیم. بنابراین ما اگر صنعت کشتی‌سازیمون توسعه پیدا بکنه، محرک در واقع سایر صنایع جنبی در کشورمون خواهد
بود. یک فاصله ای رو به من اشاره میکنن تا از اتاق فرمان داشته باشیم، باز خواهیم گشت و بخش پایانی برنامه امروز فرصت نیلگون رو شنونده خواهیم. متشکرم از اینکه شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو در این پنجشنبه برای شنیدن انتخاب کردید. هر پنجشنبه از حوالی ساعت 11 تا 11 و 30 دقیقه میتونید شنونده برنامه فرصت نیلگون باشید. این رو هم بگم شاید شما بازپخش این برنامه رو در طول هفته شنونده هستید که بله، این برنامه علاوه بر پنجشنبه‌ها زمانی که خدمتتون اعلام کردم پخش میشه، دو بار دیگر هم در طول هفته تقدیمتون خواهد شد. امروز صحبت میکنیم درباره کشتی سازی و رابطه توسعه صنایع جانبی و وابسته که دو کارشناس محترمی که در استودیو برنامه حضور دارن به قطع سازی صنایع شیمیایی و فولاد اشاره داشتن. چهارمین برنامه از برنامه هایی است که با موضوع و محوریت راه‌های توسعه در استانهای ساحلی با تمرکز داشتن به کشتی سازی و توسعه بنادر تقدیمتون میشه. بار دیگر دعوتتون میکنم برای شنیدن برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون میتونید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد مراجعه بکنید و برنامه‌های گذشته رو دریافت بکنید و مورد بازشنوایی قرار بدید. با شما جناب آقای مسعودزاده ادامه موضوع امروز رو پی میگیریم.
بله، من اگر بخوام صحبت‌های جناب منصفری رو تکمیل بکنم، باید این نکته رو عرض بکنم خدمتون که صنعت دریایی صنعت بین‌المللیه، تابع قوانینیه که سازمان جهانی دریانوردی یا IMO International Marine Organization از طریق کنوانسیون‌های یا مصوبات زیر مجموعه‌ای که داره قوانین رو حاکم کرده که قطعه‌ای که میخواد روی کشتی نصب بشه و که اون کشتی اجازه داشته باشه در بنادر بین‌المللی تردد بکنه باید شامل استانداردهایی باشه. مثلا بعد از غرق شدن کشتی تایتانیک، اون کنوانسیون سولاس یا نجات جان آدم‌ها در دریا یک سری الزامات گذاشته برای کشتی‌ها، یا برای آرودگی در دریا کنوانسیون مارپول هست که میاد و این قوانین رو معین میکنه که این اعمال نظارت ها از طریق کلاس های ردبندی اعمال میشه که استادش آقای سفری اینجا نشستن و مدیر عاملشون هستن. من جسارت میکنم این من سفری عرض میکنم. با این پیش‌فرض قطع سازی که از طریق توسعه کشتی سازی توسعه پیدا میکنه، این پتانسیل رو داره که در تمام دنیا به تمام کشتی سازی ها صادر بکنه. یعنی اگر که گواهی نامه ای توسط یکی از مؤسسات ردبندی عضو آیاکس صادر بشه، بقیهشون اینها رو میپذیرن و این قابلیت ایجاد میشه که ما بتونیم که به بازارهای صادراتی هم فکر کنیم، مخصوصا الان که نرخ ارز تفاوت پیدا کرده، نرخ دستمزد ما به اون نسبت بالا نرفته و ما مزیت رقابتی داره محصولاتمون که وابستگی داخلی داره، یعنی اون محصولات تولیدی، اون قطعه، اون تجهیزی که داخل تولید میشه هرچه خود اتکاتر باشه و کمتر به مواد و متریال خارجی بستگی داشته باشه و ارتباط داشته باشه و نیاز داشته باشه، میتونه مزیت رقابتی برای ما داشته باشه. پس اگر به صورت جمع‌بندی بگم کشتی سازی ما که توسعه پیدا بکنه، یک زنجیره تأمینی رو پشت سرش توسعه میده که این زنجیره تأمین بعد قابلیت صادرات دارن و این خیلی مزیت بزرگی خواهد بود.
بسیار عالی و خیلی جامع بود کلام پایانی شما جناب آقای مهندس مسعود زاده. و کلام پایانی شما رو میشنویم جناب آقای مهندس سفری.
در صنایع جنبی کشتی سازی با یادآوری که آقای مسعود زاده کردن خدمتتون عرض کنم که ما صنعت اوراق و بازیافت کشتی رو فراموش کردیم که خود در واقع صنعت اوراق و بازیافت کشتی زنجیره حلقه در واقع واسط و نهایی تکمیل کننده صنعت کشتی سازی هست. خدمتتون عرض کنم که این در واقع مواد و متریالی که با حجم بالا و تجهیزات و امکانات با تکنولوژی بالا در ساخت یک کشتی به کار گرفته میشن، بعد از اینی که بنا به دلایلی در واقع تصمیم گرفته میشه که این کشتی از رده خارج بشه که عمدتاً به دلیل هزینه‌های تعمیر و نگهداری اون با بالا رفتن در واقع سن اون هستش، یا بعضن تکنولوژی‌های نوینی که بر حسب استانداردها با توش اعمال بشه و دیگه قابلیت اعمال اون رو نداره، و خدمتتون عرض کنم کشتی میره برای بحث اوراق و بازیافت. در بحث اوراق و بازیافت شما این تصور رو بکنین که اگر ما حتی ورقهای یک کشتی رو دوباره در واقع نتونیم با بازیافت مصرف کنیم در ساخت کشتی‌های نو و فقط بخوایم خوراک برای کارخانجات تولید فولاد و آهنمون تولید بکنیم، چه حجمی میتونیم تولید آهن و ورق داشته باشیم؟ یا در خصوص کابل‌ها، گرچه در واقع خیلی از ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در ساخت کشتی به کار گرفته باشن دوباره تعمیرات اساسی میشن و بعد از تعمیرات اساسی میتونن به چرخه در واقع تولید و با هزینه‌های کمتری برگردن و کشتی‌های جدیدی رو با هزینه‌های کمتری تولید بکنن، به ویژه در شرایط تحریمی که ممکنه ما محروم از در واقع قطعات و تجهیزاتی که توی کشورمون تولید نمیشه و یا باید از خارج وارد بکنیم.
متشکرم از هر دو مهمان بزرگوار که با ما همراه بودید در این برنامه و قدردانی ویژه از شما شنونده ارجمندی که برنامه امروز رو از رادیو اقتصاد دنبال کردید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه رو فراموش نکنید و برای برنامه خودتون پیامک ارسال بکنید. به اتفاق همکارانم دعوت میکنم تا شنونده برنامه های گذشته فرصت نیلگون و برنامه جلسه آینده باشید. برنامه هفته آینده با موضوع موانع و چالش‌های پیش رو و ظرفیت‌ها در حوزه صنعت کشتی‌سازی تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
کرونا داستان می شود.
کرونا داستان. کرونا داستان می شود. داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
داستانتان را در 100 کلمه برای ما بفرستید.
برای آگاهی بیشتر به صفحه داستان 100 کلمه کرونا در سایت رادیو تهران بروید.
www.radiotehran.ir.
همراه با جوایز ارزنده برای افراد برگزیده.
دوستان ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید. چقدر خوبه که هدفهای زندگیمون رو اولویت بندی کنیم و بین اونها بهترین رو انتخاب کنیم. البته این مورد فقط در تصمیمهای بزرگ خلاصه نمیشه، چون گاهی تصمیمهای کوچک خودش کلی سرنوشت سازه. یادمون باشه که همیشه تغییرات کوچک در نحوه تفکر ما میتونه به بروز تغییرات مهم در سبک زندگیمون منجر بشن. اگه هدفمون رو باور داشته باشیم و برای رسیدن به اون تلاش کنیم، بدون استثنا یادمون باشه که موفق میشیم. همونطور که عرض کردم، اینجا رادیو اقتصاده و شما میتونید با سامانه پیامکی 30036 37 ارتباط برقرار کنید و شماره تلفن 162 هم فراموش نشه که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، و همچنین شماره تلفن 27 826 2098. و حالا بشنو